با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 18 آذر برابر با 9 دسامبر. بله، در روز دوشنبه سال هاست از زمان مظفرالدین شاه ما روزهای دوشنبه خدمت شما هستیم. ببینیم تا که خواهیم بود. باری امروز مطلب زیاد هست. اول اون که امروز روز تولد بزرگترین شاعر ایران بعد از حافظ، مرحوم ملک الشعرای بهار است، و من به تبرک و تیمن و یاد اون بزرگوار یه قصیده از ایشان خدمت شما خواهم خوند. خودش می نویسد لزنیه، مقصود لوزان سوئیس هست، چون مرحوم ملک سل داشتن. اینا داستان ملکم غم‌انگیزه به اون استبداد. بابا جان ما باید یه اشاره، نمیتونیم هیچ حرف نزنیم اینجا رو زیپ کنیم که بعضی خوششون دارن. حرفش نیست، چه خبر شده آقا، چی شده که کی وقتش هست؟ من الان باید واقعا آدم خشمگین میکنه. امروز روز ملک الشعرا بهاره، من باید بگم که میخواستن این مبارک بکشن چند بار، من باید بگم که به زندانش انداختن، من باید بگم یا قشمی گرفتن زی شلوارش از پاش میکشید، از پیش زن بچهش بردنش بیرون در روزگار رضا شاه، به دستور رضا شاه. من اینا رو باید بگم، اینا رو نمیتونم نگم، خیلی عذر میخوام. بس آقا شما حرف نزنید، وقتشه. چه وقت؟ چی شده؟ قرار شده چی بشه؟ کدوم لشکر، کدوم حزب میخواد بره ایرانو بگیره؟ دهن ما رو سانسور کردن آقا، که بریم چطور که حرف بزنیم. اسم ملک اومد، بدنم لرزید واقعا از عذابی که این مرد دادن. سه بار آدم کش فرستادن این مرد بزرگ رو بکشن، ما چه بکنیم؟ این مرد بزرگ تصویرش رو میبینید، پیشانی بلند بهار رو دارید میبینید، مایه افتخار ایران زمین رو میفرستن بکشن هر روز. برمان خانم هم زنده است. حالا عذر میخوام از شما، خیلی ببخشید هموطنا، از بس به ما فشار هست و از هر طرف و اینها، ما نمیدونیم چه بکنیم. خب اسم بهار اومد، بله بهار، بهار بچه خراسان است. عرض میکنم که در 18 آذر 1265 برابر با در واقع از عذر میخوام، بله 18 آذر برابر با 9 دسامبر 1886 به دنیا آمد در مشهد. پدر مرحوم ملک الشعرای صبوری، این لقب ملک الشعرایی رو از دربار داشت و شعر صبوری بیشتر مدح ائمه بود و شاعر شیعه بود. اینا چند تا شاعر بودن در اون روزگار، یکیش که عرض کنم که ادیب پیشاوری بود، اینا که بیشتر در سبک قدیم بودن. و بهار اما خیلی به سرعت مدرن شد، خیلی به سرعت مدرن شد و شعر میهنی سرود و روزنامه منتشر میکرد و آمد به تهران. و بهار از روز اول دموکرات بود، یعنی جزء اقلیت مجلس ملی بود، جزء اقلیت مجلس ملی بود در کنار مدرس و ده تن بودن. البته احزاب مرتب نامشون عوض می شد. و عرض کنم که بهار وقتی که دوران رضاشاه شد، رضاشاه تصمیم گرفت هر کسی که مخالف او بوده به قتل برسونه، هر چی آزادی خواهست از بین ببره. بله آقا جاده ساخت، نمیدونم قطار کشید، خیلی کارا کرد رضا شاه سر جاش، اما یک دیکتاتوری مهیبی که در تاریخ کمتر به یاد بوده همچین دیکتاتوری مثل دیکتاتوری مرد، شروع کرد به کشتن و بیرون کردن و سرکوب آزادی خواهان. بهانم یکیش بود. بله بهانم یکیش بود. میرزاده عشقی رو تیر زدن کشتن، عارف قزوینی رو عرض کنم که گرسنگی کشتن در همدان. بهار مونده بود با اون قد و قامت بلند، خراسانی، شاعر بزرگ، هر شبت که نماینده مجلس، همون آدم کشانی که فرستادن و چیز رو کشتن، میرزاده، اتفاقا میرزاده عشقی بسیار دوست بود و نزدیک بود با بهار. بعضی قطعاتی که بهار میسرود به خاطری که موقعیت سیاسی هم داشت و این کاش این مرد بزرگ وارد کار سیاست نمیشد، کاش استاد فروزانفر کار وارد کار سیاست نمیشد، باری اینها رو میداد به عشقی پخش کنه، عشقی پخش کنه، یعنی جمهوریش، شعر معروف جمهوریش، چه ذلت ها کشید این ملت زار، دریغ از راه دور و رنج بسیار، این از مرحوم ملک به نام عشقی چاپ شده. میدونید این مربوط هست به که میدونید رضا شاه مرحوم یه چیزی میخواست، مرتب میخواست بالاتر بره، بعد یه چیزی میخواست، میگفتن نمیشه، غر میکرد. وقتی غر میکرد میرفت به یه جایی در شمال، منزل گرفته بود و اینا، اونجا میرفت زندگی میکرد و بعد دستور میداد و قزاقای چند نفری بکشن. دو تا مغنی یه شب سر بریدن در چیز و که این آقا، اگه این آقا نباشه امنیت نیست. باری یکی از اشعار همینه، اشعار مشهور اون روز که در دهنه افتاد، ما بچه بودیم هنوز میخوندن از حفظ بزرگتران ما، اینها بود که بله، وقتی که مرحوم رضا شاه رفته به خونش، میگن امیر لشکر شرق اون یلی را، چون رضا شاه که اومد با قزاقا، هر قزاقی رو گذاشت در یک جا، تمام شهرها رو کنترل کردن، به معنی که مجلس ملی یه چیزی میگفت ایشون خوشش نمیاد، قزاقا تهدید میکردن مجلس رو که میای مجلس میبندیم، تا قائد اعظم ما نباشه ما زمین و زمان از هم چیز میکنیم، اینا بیچاره مجلس هم میترسن، گفتن چی میخوای حالا بهت بدیم، گفت تمدید کنید مثلا این سپهسالاری ما رو و نخست وزیری ما رو، از این جور کارا. یاد امیر لشکر شرق اون یل راد یک التیماتوم از مشهد فرستاد که آمد جش تا فراش آباد، لشکر میگه، یه قزاق میگه حالا که قائد اعظم ما نیست، ما لشکرمون تا فراش آباد اومده، اگر که برنگردونین میان مجلس فلان میکنیم و بیسار میکنیم، که آمد جش تا فراش آباد. حالا همه قصیده چیز من یادم، شما هم یه قصیدهی بخونم. میگوید که وکیلان این تشرها چون شنیدن، ز جای خیش از وحشت پریدند، بعد اون داستان به تنبانهای خود چه کردند، بله عرض کنم 90 رأی موافق آفریدند، بر اون جمعیت مرعوب گوهکار سلیمان ابن محسن شد علمدار. حالا این جمعیت کی میگه؟ اون جمعیتی میگه که شنتن میگه که رفتن، چون بعد از که دو تا باغنی رو سر بریدن در چیز و گفتن امنیت داره به هم میخوره، رفتن که با آقا بیان تشریف بیارین، رضا خان تشریف بیارید، اشکال نداره و از این حرفا. حالا مقصود اینا نیست. و این بیچاره بهار رو یه روز در میون یه کشیدنش به زندان. یکی از بدتریناش زندان توپخانه بوده، زندان توپخانه. پروانه خانم دخترشون که در حیات هستم گفت وقتی رفتیم بابا اینقدر تاریک بود این زندان، یعنی یه جای بود جای دیوونه خونه و زندان و یه مرد بزرگی مثل بهار انداخته اونجا که بمیره، شاید بمیره اونجا. گفت ما نپیداش نمی کردیم، شمع روشن کردیم ببینیم بابا تو تاریکی کجاست. میگه آوردندم کنون به محبس بالا، محبس بالا به طرز محبس زیرین، هست به ساقم به روی شارع و میدان، نافره و رهگذار خیل شیاطین، گاه ز سجین برم پناه به محشر، گاه ز محشر برم پناه به سجین. سجین یعنی جهنم. میگه یه طرف که میام از سر و صدای این میدون توپخونه از کنم مثل سرهای محشره، اون طرف که میرم از این چیزای جنایتکار و زندانی ها اینا مثل جهنمه. یاد باری من خواستم باری این بشم، اینجا میخوام شعر لزنیه رو برتونم. بعد برای این که سل داشت و میخواست بره معالجه، پول نداشت بهار، دخترش رو میفرسته، پروانه رو میفرسته که آقا برو به سرویس بانک ملی بگو این خونه من اینقدر میارزه، 10,000 تومان من رهن بدین تا من بتونم برم معالجه. این وجود نازنین خانم پروانه بهار میگوید تو کتابش هم نوشته که وقتی رفتم با خشونت دستور داد که دستور نیست به شما یک قرون هم بدید، برید بیرون. بیرونش کردن که پول بیش ندادن که چیز کنه. و بعد یک بزرگی میگریست، میگریسته بود، برای من نکردن. وقتی اسم بهار اومد که فلان نزول خور آوردن، نمیدونم خانه بهار رو چیز کرد، 10,000 تومان بهش بده بره سوئیس معالجه. این قصیده رو در سوئیس گفته. دل من پر از درد دیکتاتوریه. من یکی که اینجا خدمت شما هستم، هموطنم، بدنم کهیر میزنه اسم دیکتاتور رو میشنوم، عصبانی میشم اسم دیکتاتور رو میشنوم، تحملم مطلقا و ابدا تحمل شنیدن نام نحس دیکتاتور و دیدن قیافه نحس دیکتاتور، من به این یک کلام به خاطر به همه بدبختی مملکت ما و گرفتاری ما سر همینه، سر همین داستانه. شما دیدید که یک سید صفیحی بیاد مثل سید علی بشین اینجا و یه دولتی بیاد و سیاستش این باشه که آقا ما اموال اینا رو میخوریم، بزرگان اینا رو میکشیم، تمام این نمیدونم بازرگانایی که بودن از عهد قدیم اینا رو اموالشون رو میگیریم، مصادره میکنیم به من و مستضعفین و هر کس حرف زد اون رو میکشیم. هر کس معترض شد اون رو میکشیم. همچی چیز شنیدید؟ اصلا در تاریخ جهان همچین چیزی نیست، نبوده. مغول اینطور نبوده. آقا مغول شنیدیم از خون خاری و جراری مغول. بله، اینا مغول ها عصبانی بودن. چنگیز خان عصبانی از یک دیکتاتور احمقی مثل سلطان محمد خوارزمشاه فرستاداشو کشته بود. 600 نفر مسلمان فرستاده بود چنگیز خان که بیایی با ما مراوده کن، ما این پتو داریم، نم چی داریم، از این چیزای بافتنی داریم، میخوایم با شما دادزد کنیم، ما بی پولیم، ما وضعمون خرابه، تو این بیابانهای مغولستان اینا گرفتن، اینا سر اینا رو بریدن، اموالشون رو دزدیدن. خب اینا خودشون آورده بودن، منتها اون قایر خان که نماینده چیز بود، شاه بود در اترار، حالا نمیدونم دارم کوچه به کوچه میریم جلو، نمیدونم کجا برسیم، اونجا طمع میکنه به این اموال، میگه اینا رو شاه ببینه برای خودش برمیداره، پیغام میده که آقا یه مش جاسوس اومده اینجا، جاسوس مغول، آقا بکشنشون. بکشن یکیش فرار کرده رفته اومده و کشتن. و مغول از یه شهری که رد میشد پشت سر این شهر خاکستر بود، خاکستر بود از شهرهای آباد خراسان که در دنیا نظیر نداشتن. اما به محض این که سر صدا خوابید، اینا عدالت برقرار کردن. با چه دقتی عدالت برقرار کرد؟ این بزرگان ایرانی کنار دست اینا نشستن، گفتن آقا واسه کشور آباد به عدالته. عدالت چه مایه داستان ها از خواجه رشیدالدین فضل‌الله و جوینی و دیگران مونده از عدالت های اینا. چون اینا حکومت های خانی تشکیل دادن، مرکزش در چین بود، قبلاقاهان خان خانان در چین و کشور ما هم جزو خاننشین ها بود. هولاکو خان اینجا بود و فرزندانش و اینا و خلاصه بودن دیگه تا 120 سال. عدالت بود، بر عدالت بود، بر مبتنی بر رضایت مردم بود. ممکن نیست مردم ناراضی رو شما هی تو سرش بزنی، هر موقع میگه آقا چرا بکشی. مردم ما، کشور ایران زمین، این کشوری که 2500 سال امپراتوری بوده، این مردم بزرگ ایران تحمل چنین چیزی نباید بکنن. جارو کنن اینها رو یک روز، غیر قابل تحمله، نمیشه تحمل کرد واقعا. این جان دیگه کمترین چیزیه که با ما در راه آزادی مملکت از دست اینها. حالا میارم نشون تو میدم آخوند چی میگه. مسئله بهار دور نیفتیم، میره بعد در لوزان و فرمان خانم همراهشون بودن و میدونین بهار بر اثر سل هم فوت شد. اینا میخونم براتون. نشسته در اتاق بیمارستان، بیرون رو نگاه میکنه، هوا مهالود میشه، چنین و چنان میشه، از تغییر هوای لوزان پاریس میگم سوئیس یاد ایران میفته. بعد میخونه قصیده طولانی است، من سعی میکنم خدمتتون بخونم. اگه ابیاتی باشه که لازم نباشه نمیخونم. میفرماید مه کرد مسخر دره و کوه لزن را، پر کرد سیما به روان دشت و دمن را، گیتی به غبار دمه و میغ نهان گشت. گفتی که برفتند به جاروب لزن را، گم شد ز نظر کنگره کوه جنوبی، پوشید ز نظارگی آن وجه حسن را. اون بیشه که چون جعد عروسان حبش بود، افکند به سر مقنعه برد یمن را. برف آمد و بر سلسله آلپ کفن دوخت، و آمد مه و پوشید به کافور کفن را. اول مه شد بعد برف آمد، برف آمد اول برف آمد به مه، مه روشو گرفت. بله، برف آمد و بر سلسله آلپ کفن دوخت، و آمد مه و پوشید به کافور کفن را. کافور برافشاند که از او زنده شود کوه، کافور شنیدی که کند زنده بدن را. من بر زبر کوه نشسته به یکی کاخ، نظاره کنون جلوگه سرو و سمن را. ناگاه یکی سیل رسید از دره ژرف، پوشید سراپای در و دشت و چمن را. هر سیل زبالا به نشیب آید، و این سیل از زیر به بالا کند آهیخته تن را. گفتی ز کمین خواست نهنگی و به ناگاه، بلعید لزن را و فرو بست دهن را. بی اندازه زیباست این تشبیهات و این ایماج هایی که آورده است از آمدن برف و سیل که جاری شده. بله، بعد میگوید که مرغان دهن از زمزمه بستن، تو گویی بردن در این تیرگی از یاد سخن را. خورتاف چنان که از تک دریا به سر آب، کس در نگرد تابش سیمینه لگن را. خور میگه چنان خورشی میتابید از روی آب که وقت نگاه میکردی بنداشتی یک لگن طلایی زیر آبه. اینا چیزای شعریه که حالا وقتش هم نیست. که خورتاف چنان که از تک دریا به سر آب، کس در نگرد تابش سیمینه لگن را. تاریک شد آفاق تو گفتی که به عمدا، یک بار زدند آتش صد تل جگن را. گفتی که مگر جهل بپوشید رخ علم، یا برد صفه آب روی دانش و فن را. گم شد ز نظر اون همه زیبایی و آثار، وین حال فرا یاد من آورد وطن را. از این حوادث طبیعی که زیبایی ها از بین رفت و طوفان شد و سیل آمد، اینها گفتی که مگر جهل بپوشید رخ علم، یا برد صفه آب روی دانش و فن را. گم شد ز نظر اون همه زیبایی آثار، وین حال فرایاد من آورد وطن را. شد داغ دلم تازه که آورد به یادم تاریکی و بدروزی ایران کهن را. بسیار ناراضی بوده بهار از این داستان استبداد و گرفتاری، خیلی 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 ناراضی بوده. چون بر آزادی خواهان میدان تنگ بود، خفه کرده بودن، خفه کرده بودن ملت را. اون روز چه شد، از اینجا از ایران میگه، اون روز چه شد که ایران زنوار عدالت چون خلد برین کرد زمین را و زمن را. اون روز که گودرز پی دفع عدو کرد، گل رنگ ز خون پسران دشت پشهن را. اشاره است به نبرد بزرگی که بین ایران شد و گودرز 78 پسر داشت، نبیر پسر داشت 78، بزد کوس آمد از ایوان به دشت. خوندم در داستانی که خسرو بچه هاش هم اونجا کشته شدن. یه گیو براش بوند و یه شیدوش، خروشید کسب مرا زین کنید، از این پس مرا خشت بالین کنید. شبم پر شبم پر کنم چشم آغوش را بگیرم به بر گیو و شیدوش را. بعد میگرد انان کرد پیچان به راه گریز برآمد ز گودرزیان رستخیز. بدو گفت گیوه ای سپهدار پیر بسی دیده ای زخم کوپال تیر. خب اون روز چه شد که ایران زنوار عدالت چون خلد بر این کرد زمین را و زمن را. اون روز که گودرز پی دفع عدو کرد گل رنگ ز خون پسران دشت پشن، پشنگ در واقع، پشنگ به ضرورت شعری پشن آورده. فریبرز میگوید، طوس میگوید نخواهم شهی از نژاد پشنگ، فسیله ننیکو بود با پلنگ. یه نژاد افراسیاب شاه آوردی برای ما، من نمیخوام همچه چیزی. گلدر دسته پلنگ نمیده کسی، پشنگ، پور پشنگ میگفتن، پشنگ گفته شد بهار به ضرورت. خب بله، ون روز که پیوست به اروند و به اردن، اینا نامه های رودخانه هاست. ون روز که پیوست به اروند و به اردن کوروش کر و وخش و ترک و مرو و تجن را. ترک یعنی رودخانه ادرک، اسم رودخانه های ایران رو میاره که کوروش اینا رو به هم پیوست، یعنی سرزمین ها رو گرفت، اینا جز ایران شدن. ون روز که کمبوجی پیوست به ایران فینیقی و قرطاجنه و مصر و عدن را. فینیقی که هم منطقه لبنان و سوریه است، اینا قرطاجنه کارتاژ، کارتاژ ها شمال آفریقا، بله مثل مراکش و اون بخش یک امپراتوری برای خودش از میان رفت. فینیقی و قرطاجنه و مصر و عدن را. ون روز که دارای کبیر از مدد بخت برکند زبون ریشه آشوب و فتن را، افزود به خوارزم و به بلغار حبش را، پیوست به لیبی و به پنجاب ختن را. زن پس که ز اسکندر و اخلاف لعینش یک قرن کشیدیم بلایا و مهن را، ناگه وزش خشم دهاغین خراسان، منظورش اشکانیان هست، بزرگان اشکانی، از باغ وطن کرد برون زاغ و زغن را. اینجا نشان اسکندر قریب 100 سالی بودن دیگه، سلوکیه، اشکانی ها بیرونشون کردن، دلاوران خراسان. بله. ناگه وزش خشم دهاغین خراسان از باغ وطن کرد برون زاغ و زغن. با اون روز که زرمینیه بگذشت تراژان، بگرفت تسیفون صفت پیر بیت حزن را، رومیز سوی مغرب و سگزیز سوی شرق بیدار نمودن فرو خفته وطن را. در پیش دو دریای خروشان سپه پار صد گشت و دلیرانه نگه داشت وطن را. خب بعد بیریم بعد، بعد میگوید خون در سر من جوش زند از شرف و فخر چون یاد کنم رزم کراسوس و سورن را. سورن ها سپهسالار ایران در جنگ کراسوس، سپهسالار معروف چیز، میدونه که چه شکست فاحشی دادم، کراسوس رو کشتن، هم پسرش هم لشکرش دادن و مملکت در امان بود. تنان گرامی، من یقب سانسور بودم، منظورم مهند شجره نبود، مهند شجره دوست ماست مطلقا و ابدا. در تمام این سالها که من در تلویزیون بودم هرگز من ندیدم شجره بیاد بگه اصلا سخنی بگه، چون نه در شأن من هست که ایشون بیاد چیز بگه، در شأن خودش هست که به من چیز بگه. مقصودم بعضی دوستان هست. تو این چیزا من میخونم این مطالبی که فرض کنید چیز مینویسن و دوستان پیامی میذارن و نظر میدن زیر این برنامه ما، من میبینم یه عده. آقا برادران عزیزانی من بکرد هشتار شام یه روزی باید سرنوشت خودش به دست بگیره. آخه این چه عقب افتادگی و ادباریست؟ که 82 میلیون دلاور که بچه‌هاشون دارن کشته میشن منتظر باشن یکی از بیرون بیاد بر اونها حکومت کنه. آخه این خنده داره، این به ما میخندن. کی شده همچی چیزی در تاریخ مملکت؟ مگر اینکه بله بمبارون بکنن، مملکت خراب بکنن، یه کسی نباشه، یکی کسی سیایه بردار ببره اینجوری. بله اونم که یه موثر نیست. مردم ایران به هیچ انگاشتن این حرفا غیر قابل تحمله برای من، یکی غیر قابل تحمله. لطفا اگه میخواد برنامه رو نگاه کنید بنده رو تحمل بفرمایید. ما هم اینطوری هستیم. اصلا من ابدا من معتقد به دیکتاتور اقداماتش و اصلاحاتش و ساختمان سازیش نیستم. به یک سیلی که دو گوش یک بچه زده باشه همه اعوان ازش زده باشن نمیارزه. یه سیلی تا چه رسه آدم کشی و شکنجه و کشتن بزرگان و غیره. خب بریم سنبال شعر بهار. خب من برینم و برین خواهم بود، برین بودم و برین هستم و برین خواهم بود. من همین یک نفرم هستم که این گونه هستم، بقیه دست و پاشو میلرزه ببینن کجای دکانشون رفت داره. ما اینجا دنبال دکانداری ننشستیم از روز اول. خب خب رسیدیم اونجا میفرماید که خون در سر من جوغ زند از شعف و فخر. یه دوره تاریخیه، یک درس تاریخیه واقعا این قصیده بهار، به وقایع بزرگ تاریخ اشارت دارد. میفرماید خون در سر من جوغ زند از شرف و فخر، چون یاد کنم رزم کراسوس و سورن را. اون روز کجا شد که ز یک ناوک وحرز، بنهاد نجاشی ز کف اقلیم یمن را. یعنی چی؟ یعنی اینه که یمن رو نجاشی امپراتور حبشه گرفته بود. داستانش درازه، منم بهش اشاره کردم. میفرسته میان که آقای انوشیروان اینا مردم ما رو گرفتن، کشور ما رو گرفتن، ستم میکنن اینا. گفت فکر میکنم فردا بیا. اومد گفت من سرباز ایرانی نمیدم بیاد اونجا کشته بشه برای شما. دستور داد به وزیر ببینید محکوم به اعدام چند نفر در سرتاسر کشورن. یه 1000 نفری محکوم به اعدام بودن. این فیلم های چیز شد، هفت لاور و بقیه فیلم ها که دیدید، قدیمی ترا میدونم من چی میگم. جمع کرد اینا رو ترن دادن وحرز به کرد سپه سالار این گروه، با قایق رد شدن و در اونجا رویارو شدن سپاه نجاشی که یمن رو گرفته بودن، وحرز از یک سو، سپه سالار ایرانی. گفت که سردار اینا رو به من نشون بدید کنم. گفتن قربان اون نیست که چیز یاقوت بزرگ از سرش هست و اینا. ز یک ناوک وحرز، یعنی یک تیرانداز خورد در پیشانی اون سپه سالار اونها و اینا حمله کردن، ایرانیان گریختن، یمن رو گرفتن. عرض کردم بارها یمن آباد شد تا زمان این اسلام چه عرض کنم کذا و کذا. افتخار میکردن منطقه به فرزندان آزادگان که ایرانیان باشن، ابناء احرار میگفتن، قصرهای آباد اونجا بود، نگهداری کرده بودن تا این لحاف پرش پیش پیدا شد. خراب شد یمن، قصرهاش خراب کردن. قصر قمدان یکی از شاهکارهای در واقع آرکیتکت بود، از بین بردن. این داستان اونه. بهار استاد تاریخ هم بوده آخه. خب یه بار دیگه میخونم اینو. اون روز کجا شد که ز یک ناوک وحرز، بنهاد نجاشی ز کف اقلیم یمن را. اون روز که شاپور به پیش سم شبرنگ، افکن به زانوی ادب والریان را. این در نقش رستم هست، اشتباه نکنم. شاپور سوار بر اسب و والریان امپراتور رو رسید کردن به پیش سم شبرنگ، به زانو افتاده و داره خواهش میکنه. یکی از افتخارات جنگی بزرگ ایران همین گرفتن والریان هست در میدان جنگ، در زمان شاپور بود است. خب پادشاه بزرگ ایران، بله. وان روز کجا رفت که یک حمله بهرام، افکن زپا ساوه و اون جیش گشن را. ساوه شابه هم اومده، فردوسی هم ساوه آورده، تاریخ ها شابه شابش گفتن، یعنی بهرام چوبین سپهسالار ایران وقتی که این ترک ها حمله کردن و عرض کنم که چینی مینی هم مثل که با خودشون آورده بودن، بهرام 12,000 مرد گزین از سپاه ایران، تا این بزرگترین جنگ آخرین فتح بزرگ ایران بوده است به دست بهرام چوبین، و بعد آمده است و در خسرو پرویز رو بیرون کرده چون به فساد رسیده بود دستگاه ساسانی، و بهرام یک سال هم پادشاهی کرده و بعد او هم رفته از خارج لشکر آورده، لشکر رومی آورده بود، اینا قراردادها بسته با رومی ها اینا، بهرام شکر. داستان بهرام فوق العاده است. فردوسی اونجا با سخن رو در واقع خیلی بالا برده در توصیف بهرام، قیامت کرده، علاقه بند بوده بهرام چوبی اندکی قبل از حمله عرب. بله اینجا مقصودش این است. اون روز کجا رفت که یک حمله بهرام افکن ز پاس ساوه و اون جیش گشهن را، لشکر زیاد حدود 300,000-400,000 تا میگن بودن دشمنان ایران. خب اون روز که شمشیر قزلباش برا شفت، منظور شاه اسماعیل گردن، در دیده رومی به شب تیره وسهن را، در تیره وسهن یعنی خواب، یه شمشیر قزلباش خواب را از چشم رومیان برد، که اینجا عرض کنم که منظورش همین عثمانی ها داره دسته باشد. بله وسهن را، بله اون روز که نادر صف افغانی و هندی بشکاف چو شمشید سحر عقد پرن را، وانگه به کف آورد به شمشید مکافات پیشاور و دهلی و لهاوور و دکن را. اینا ایالاتیست که نادر شد در نبرد هندوستان گرفت. بله اون ملک ببخشید و بشد سوی بخارا و از بیم بلرزان بدخشان و پکن را. امروز چه کردیم که در صورت و معنی دادیم زکف تربیت سر را علن را. نیکو نشود روز بد از تربیت بد، درمان نتوان کرد به کافور انن را. یه نسخه که شما می نویسین مثل این هست که کافور بدین به انن، این نقد از دولت کرد. انن یعنی ایمپوتنسی جنسی دیگه، میدونید نه کافر هم خودش ایمپوتنسی میاره. یه نسخه که دولت امروز ایران برای مردم داره مثل کافور بدی به آدم ایمپوتنت. بله نیکو نشود روز بعد از تربیت بد، درمان نتوان کرد به کافور انن را. بالجمله محال است که مشاطه تدبیر از چهره این پیر برد چین و شکن را. جز اون که سراپا جوان گردد و جوید در وادی اصلاح ره تازه شدن را. ایران بود اون چشمه صافی، ایران بود اون چشمه صافی که به تدریج بگرفته لجن تا گلو و زیر ذقن را. لجن تا اینجا مملکت گرفته، ذقن یعنی هم جای گلو. کو مرد دلیری که بازوی توانا بزداید از این چشمه گل و لای و لجن را. هرچند که پیچیده به هم رشته تدبیر آرد سوی چنبر سر گمگشته رسن را. اصلاح ز نامرد مخواهید که نبود یک مرتبه شمشیر زن و دایر زن را. من نیک شناسم فن این کهنه حریفان، نحوی به عمل نیک شناسد لم و لن را. اون کهنه حریفی که گزارد زلعیمی در بیع و شرا جمله قوانین و سنن را. بله اشاره به یادم مخصوص است. طامع نکند مصلحت خیش فراموش، لقمه به مثل گم نکند راه دهن را. چون فرقه مصلح نکند دفع مفاسد، اون فرقه که آزر ندارد تو من را. بی تربیت آزادی و قانون نتوان داشت، سعفست نتوان خون نخونده کلمن را. بچه عربیات میدونم سعفست کلمن قرچت، این چیزای عربی رو از بچگی مولا میرفتیم یادمون هست. امروز امید همه زی مجلس شوراست. مجلسی که درش مندازم اش میگونن طویله اینا. امروز امید همه زی مجلس شوراست. بیتم گم کردم. بله بله. سر باید کاسوده نگه دارد تن را، مجلس باید سر باشه که بدن ایران را نگه داره. بله، جز مجلس ملی نزند بیخ ستبداد، افریشتگان قهر کنند آهرمن را، یعنی اهریمن. بی نیروی قانون نرود کاری از پیش، جز بر سر آهن نتوان برد ترن را، گفتار بهار است و تن را قضیه روح، یعنی قضای روح. مام از لب کودک نکند من لبن را، این گونه سخن گفتن حد همه کس نیست، داند شمن آراستن روی وسن را. شمن یعنی بت پرست، وسن هم یعنی بت. میدیم بتش آرایش میکنه، میگه من همون شمنی هستم که میدونم بت خود یعنی شعر خود رو چگونه به سرایم. بله، این گونه سخن گفتن حد همه کس نیست، داند شمن آراستن روی وسن را. یارب تو نگهبان دل اهل وطن باش، کمید به دیشان بود ایران کهن را. فکر نمیگرم اینقدر طول بکشه، فکر نمیگرم اینقدر طول بکشه. باری، این از ملک شعرا بهار است. امروز هم روز تولد اوست، ما یادی کردیم از اون مرد بزرگ و چامه‌ای خوندیم از کارهای او که از کارهای مشهورم هست. اولین دیوان بهار فکر کنم 13-14 سالگی دست من افتاد و همه قصیده رو حفظم، در واقع از بس دوست داشتم قصیده رو. امروز هم گفتیم خدمت شما بخوانیم. خب اجازه بدید که این ملا رو نشون بدید لطفا. ببینید مملکت ما دست کیه، این سرنوشت ملی معلوم میکرده. این مردکی که میخوایم نشون بدیم، لطفا این ملا رو فصل رزل رو نشون بدید.
در انتظار آن نوع نسیونیست هستیم آقای و خانم، شما غلط اشتباه قویه
پیغمبر عجیب براشان بفرست. ببینید فرستاد. چه میگه، ببینید چه میگه این مرد تحریما.
خلاصه بعد از اون کشمکش ها و کشقوس ها، دشمن سرسخت را که فرعونیان باشد، همه را از بین برد، همه را از بین برد. 600,000 جمعیت غرق شدند و شهر شیشدان به دست این بنی اسرائیل افتاد. تمام کاخ نیاوران هاشان به دست اینها افتاد، زن هاشان هم حتی به دست اینها افتاد. پارسال بود یادم هست گفتم که حتی 10 تا 10 تا زن هاشان گرفتند، باز دیدن زمین میماند، گفتن حالا یه نوبت هم دوباره بیایید، بود دوباره 5 تا 5 تا شد 15 تا، باز دیدن زن ها ماندن، دوباره باز گفتن 5 تا 5 تا تقسیم میکنید، دوباره باز تقسیم کردن، دیدن باز نفری 5 تا میرسد، هر مردی 20 تا زن گرفت، زن سپهبد، زن افسر، زن سرگرد، زن نمیدانم بله ریگان، زن نمیدانم بله واشنگتونی، زن نمیدانم موسکوی، همه را گرفته. حالا من یه وقتی در منبر گفتم ما الحمدلله پیروز شدیم، به زنهای اینا هیچ تمنه نکردیم، گفتیم بابا خیرات الله خیر زنها دارم مال خود دارم، ولی حقش این بود ما همشان را بگیریم، حقش اینه، بسیجی باید همشان را بگیرد، پاسدار زنها اینا را بگیرد، آخون که هیچی از اول همشان را بگیرد.
شنیدین؟ حیف طویله، حیف طویله که این بره، چون اولاها را اذیت میکن. اینا پاسداران سنت رسول الله هستن دیگه، میگه موسی یعنی که تو در داستان موسی یه همچین عراجیفی هست، که در داستان فرعون یه همچین داستانی هست، کجا فرعون فرار کرد که تیتوشه که زنش بیفته دست موسی؟ این کسافتکاری ها مربوط به شماست. اتفاقا موسی پیغمبریه که یه ابهت و عظمت خاصی داره. بیشتر داستان ها و گرد موساست بین همه پیامبران بنی اسرائیل، موسی از همه بزرگتره. زنهاشو بگیر، 20 تا زن بگیر. این داره دلش میسوزه، میگه که این کارمندان سابق مملکت، که مملکتی بود هزاران نفر برای دولت کار میکردن، اینا همه رو متهم کردن. میگه حالا اینا چیز ما زنها اینا رو ما میگرفت. این رذالت و پستی آخون جز لاینفک ذاتشه، یعنی کسیش پاش از فیضیه گذاشت و سه روز موندی از این در میاد که در ربع مسکن نمونش نیست. شما که دقت کنید آقا، این در قومه، قومی هرگز نرفت آخون بشه. دو سه تا اومدن اونم مخالف بودن، یکیشون برقعی بود که حیثیتی برای رافضیگری نذاشته بود، یکی جا عطا الله قومی بود که در منزلش خاکه، مخالف اینا بود، چون قومی ها اینا رو میشناسن، قوم رو بدنام کردن اینا. اگر که این چیز خوبیه و مکتب آخوندی چیز خیلی عالیه، بیشترش باید قومی ها میرفتن دیگه. مثل که دانشگاه هاروارد ما داریم در ماساچوست، بوستون دیگه، شهر بیم، از اهالی بوستون هیچ کی تمایل نداره بره هاروارد، مسخره است. نه میدونن اینا کی هستن، نه اخلاق دارن، نه شرف دارن، نه وجدان دارن، نه رحم دارن، طمع اینا انتها نداره. ملا با آخون حالا میشه بچه هم مردم میکشن. عزیزان من، اینجا دو نفر بکشید، اون محصره بره بکشید که وحشت همه جا بقرار بشن. من باشم، تو کی هستی؟ کی تو را آورد؟ کی به تو رأی داد؟ تو چه کاره هستی؟ سرد علی نشستی اونجا برای خود، یکی نیست به این بگه. اینا فکر میکنن که کشور ایران خیبره، که ریختن سرشون، انبارشون غارت کردن، اونجا رو چیز کردن، برده کردن خیبریاری که اونا کار کنن، اینا بخورن در مدینه. فکر کردن اینجا خیبره. نمیدونن این امپراتوری 2500 ساله است، از این فراز و فرودا بسیار دیده. نه، ما اگه آدم کشان رو بسیار کنیم، تعدادشون رو زیاد کنیم، اطلاعاتیان هم زیاد کنیم، در هر کوچه‌م یک جاسوس بذاریم، این ملت رو سرکوب میکنیم تا ابد به کام ماست. تا نفت هست و گاز هست و چیزی در طبیعت هست و قدرت هست، مال ما آخونداست. یه نمونش هم این بوده، این آقا تو مجلس خبرگان چیز میکرده، سرنوشت ملی تعیین میکرده دیگه، وظیفه چی بوده؟
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
بله، با درود دیگر هموطنان گرامی و بزرگوار. خب، یادی کردیم از ملک و شعرهای بهار، زنان ایران در این دوره نکبت این آخوندی که حقیقتا مایه ننگ خاک ایران زمین بودن، اینا آخوند مایه ننگ مملکت بوده همیشه و هم مزاحم بوده. از کنم زنان ما قیامت کردن در مبارزه. یه خانمی در مجلس، اسمش هم من اینجا نوشتم، خانم عرض کنم که پروانه سلحشوری، یک سخنرانی کرده و صحبتی کرده، میارزد به شنیدنش و خیلی هم متلک گفتن و اینها بهش، که حالا متلکاش دیگه ما ندیدیم در این چیزی که داریم، مثل که در جای دیگر بوده، صحبتش پخش کن.
میدونات رای اسلام شهر و پردیس در خدمتشون باشیم برای ارائه نطق استراری به مدت 5 دقیقه. بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم شریف ایران، امام خمینی 40 سال پیش در بهشت زهرا فرمودند به چه حقی ملت 50 سال پیش سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. در 100 سال پیش از این، 150 سال پیش از این ملتی بوده، یک سرنوشت و اختیار داشته، اما اختیار ما را نداشته است. هموطنان عزیزم، اعتراض های سالهای 78 و 88 و همچنین دیماه 96 و آبان 98 اعتراض هایی بوده که همواره مطالباتی در آن وجود داشته است. اما امروز معترضین اغلب جوانانی هستند که به دنبال اشتغال و یک زندگی مطلوب انسانی و اجتماعی اند. یکی از جامعه شناسان در این باره میگویند ضرورت امروز کشور این امر را بر ما قطعی کرده است که از نو بپرسیم جامعه‌ای که در فاصله 70 سال 2 انقلاب بزرگ را تجربه کرده است و در هر یک یا 2 دهه یک جنبش سیاسی و اجتماعی را چرا آرام نمیگیرد و به بلوغ نمیرسد؟ چه چیز در لایه‌های پنهان این جامعه و در سیاست و زمانه است که عموم مردم را مضطرب و نابردبار و ناآرام کرده است؟ آیا انسان‌هایی که این جامعه را برساختند دچار شوریدگی و خشم مداوم هستند یا وجود یک معلولیت پنهان در هویت و ذات؟ مشکل در این است که ما گفته ایم ما این سبک زندگی را انتخاب کرده ایم. آیا به راستی جوانان ما این سبک زندگی را انتخاب کردند؟ متاسفانه به جز اقلیتی برخوردار از تبعیض و امتیاز بقیه مردم را رها کرده ایم، به گونه ای که امسال گفته شد بیش از نیمی از پذیرفته شدگان سهمیه پزشکی کسانی بودند که دچار سهمیه بودند، یک طبقه نوساخته و برساخته و دارای امتیازات گوناگون و بقیه مردم رها شده. به همین دلایل متاسفانه جمهوریت نظام به سمت تمرکز گرایی پیش رفته است. استبداد سرکش تام و تمام در هر یک از بخش‌ها، قدرت نمایی نهادهای موازی در همه احوالات اداری کشور، از مجمع تشخیص گرفته تا شورای نگهبان، از شورای امنیت ملی گرفته تا شورای فضای مجازی و شورای انقلاب فرهنگی و اخیراً سگانه سران قوا، به راستی جایگاه نهاد ملت کجاست؟ و اما در ساختارها، دوگانه ارگانها و حتی چندگانه که همه حکم میرانند، چند دولت، چند اطلاعات، چند نهاد موازی و نهایتاً حاکمیتی دوگانه که از مسئولیت پذیری فرار می کند و با بازی کی بود من نبودم مملکت را اداره می کند. اکنون گسست اجتماعی، بی‌اعتمادی اجتماعی، نبود سرمایه اجتماعی، شکاف طبقاتی، شکاف جنسیتی، معلول‌های حکمرانی غیر مطلوب کشور هستند. متاسفانه تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور نمی دانند در بستر اجتماعی چه می گذرد و تحولات چند دهه گذشته چه بوده است. قطعا اگر در بین مردم بودند فقر و نداری و ناله های مردم را حس می کردند و سیاست های کلان را این گونه اعمال نمی کردند. آنچه اطرافیان ما به ما می گویند همیشه حقیقت محض نیست. ما پاسخگوی مادران داغدار و پدران رنج کشیده که شرمسار فرزندانشان هستند باید باشیم. اگر خداوند و ملت اقتداری به ما داده است، این اقتدار نباید در جهت اعمال سلیقه خودمان پیش رفت.
موعد اذان ظهر
تا دیر نشده
به
افق
تهران است. رادیو فرهنگ.
امام خمینی در همان سخنرانی بهشت زهرا
میخوام بگم که سپهر در اتاق فرمان هم به تاریخ جنگ جهانی کاملا استوار هست، هم به درستی مسائل سیاسی روز رو مطرح میکنه، با بچه ها بحث میکنه، من میشنوم. درود به سپهر. عزیزان، میخواستم امروز عرض کنم که من باید بر ذمه من است که مشروطه به شما معرفی کنم از الف تا یه، چون میدونم شما حوصله خوندن اون کتاب که نداشته شد 1800 صفحه است جمعاً با جلد دوم. در باب مشروطه ما دو تاریخ درجه اول داریم، همیشه باید به اینا راجع بشویم. برگردیم، یکی 4 جلد یحیی دولت آبادی حیات یحیی، یکی تاریخ مشروطه کسروی که با چه شرافتی و با چه امانتی و با چه بزرگواری کوچکترین حرکات رو نوشته، اون چه دیده نوشته، بدون با ذکر نام آورده دلاوران تبریز چه کسانی بودن، نقشه تبریز چگونه بود، آدم ها چه این گفت چه گفت اون چه گفت، نیروهای ارتجاع کیا بودن، اینها. بنابراین ما وقت ما چون گذشت، من میخوام یک تکهی بخوانم که در باب مصاحبه مرحوم دکتر صدیقی در زمان انقلاب که در واقع پادشاه ایران محمد رضا شاه در مونده بود که چه بکند و اینها، جستجوگر یک و حاضر شده بود به اجرای قانون اساس. حالا ما در واقع مخالف استبداد پهلوی ها هستیم و بعضی نکات درستش هم باید بگیم خدمت، یعنی در واقع اگه این شلوغی اینا که شده بود آرام میشد و این قانون اساسی موجود میشد، شاه دیگه راضی شده بود، اما نشد. یعنی بهترین شانسی هم که مملکت داشت دکتر صدیقی بود، بهترین شانس مملکت دکتر صدیقی بود و پیشنهادش. من اینو میخونم خدمتتون، این از مصاحبه آقای دکتر صدیقی. دکتر صدیقی مرد دانشمند بزرگوار با شخصیت، کوچکترین نقیصه ای در وجود شریف دکتر صدیقی نبود. تنها کسی که در واقع میزیبد که بگیم از یاران ما دکتر محمد مصدق بود، این دکتر صدیقی بود، بقیه مش کوتوله بودن، شاید یکی دو تن دیگه. و این دکتر صدیقی ممتاز بود، یه شخصیت ممتاز ایرانی بود و تدریس میکرد، شاگرداش بپرسید، مردی نیست که بخوام من ازش تعریف کنم، همه ایران دکتر صدیقی میشناختن و شایشون رو صدا میکن. البته نظر آمریکا هم این بود که این طرح جورج بال بود. وقتی جیمی کارتر درمان از آقای جورج بال استفسار کردن، در واقع خواهش کردن که بده، گفت شرط اینه که یک شاه بره، دو از نیروهای ملی نشنال فرانت جبهه ملی چیز بشه، یک دولت تشکیل بشه، دولت هم چیز باشه دیگه، خونسا بیسه. منظورش اینه که دولت شدید پشتیبانی که کار نداره. آقای دکتر صدیقی، چه شد که با شاه ملاقات کردید و پذیرفتید به عنوان نخست وزیر احتمالی از شما یاد شود و بعد ناگهان در لحظه‌ای که همه منتظر بودن نام شما از زبان مجلسیان به عنوان نامزد مورد تمایل نمایندگان مطرح شود، نام دکتر بختیار به گوش رسید و این سو و اون سو شایع شد که شما در آخرین لحظات از نخست وزیری منصرف شدید؟ دکتر صدیقی، در یکی از بحرانی ترین روزهای حوادث ایران و در لحظاتی که انقلاب پرشکوه ملت ما با بازتاب خشونت‌آمیز حکومت روبرو بود، دکتر امینی و عبدالله انتظام با من تماس گرفتند. حالا شاه پادشاه ایران چسبیده بود به امینی. امینی مرد خوبی بود، آمد و نخست وزیری گرفت، چون کندی ها بر این بودن که این امینی بهترینه. و بعد پادشاه ایران آمد یا آقا ما خودمون شما حتی کار بخواد میکنیم دیگه، امینه نمیخواد چیکار کنیم، نه امینه کردن بیرون. و بعد که انقلاب شد، تصور پادشاه ایران این بود که این امینی هنوز با امریکایی‌ها در تماسه و میشه از این امینی استفاده کرد. امینی آدم پیرمردی بود، این مورد استفاده نبود. یه تلفن مشهوری هم از بین اعلیحضرت شاه ایران هست با امینی که امینی چه بکنیم بابا، چه مثلا امینی افتاده بود وسط، یعنی اوله بودنش وسط، در حالی که امینی بیچاره با آمریکایی تماس نداشت. میگه که امینی بله خوشنطامیز رو بود، دکتر ابنینی و عبدالله انتظام با من تماس گرفتن و گفتن که شاه مایل است با شما گفتگو کند من گفتم اگر شما هم در این ملاقات باشید مانعی نداره. کی میگه؟ صدیقی به امینی میگه و انتظار. اونگاه زمانی تعیین شد و ما پیش شاه رفتیم. در آغاز سخن من اشاره کردم امیدوارم اعلی حضرت از حرفهای من ناراحت نشوند، چون وقتی مردم حرفهایشان را در کوچه و خیابان با صراحت عنوان میکنند مانعی نمیبینم که گوشی از حقایق را بازگویم. چون این اواخر با شاه نمیشد واقعا مکالمه کرد، از غرور به یک جایی رسیده بود که دیگه کسی را آدم حساب نمیکرد. اینا مرحوم عرض کنم که رئیس اقتصاد ایران که چندی پیش فوت شدن، آقای جناب عالی خانی که مرد بسیار شریفی بودن، تأکید داشت بر این که دیگه نمیشد با ایشون صحبت کنی یا انتقاد کنی یا نظر حتی بدی، چون پول نفت خیلی خیلی بالا رفته بود، ایشون هم مغرور شده بود، به چشم آبی ها حمله میکرد. یه رو دیدم به انگلیسی ها میگفت شما کار بلد نیستین، شما کار نمیکنین. علم میگوید که رفتم خدمت اعلیحضرت، گفتم اعلیحضرت این ایتالیا و از اقتصادش خرابه، فرمودن دو هفته من اجاره کنن اقتصادشون درست کنن، از اینجور داستان ها. حالا میگوید که مانعی نمیبینن که کوچه بازگن. بعد مسئله از رفتار ایشان با حکومت ملی دکتر مصدق و یاران او در جبهه ملی برشمردم و دلایل رسیدن به بحران فعلی را باز گفتم. شاه گوش داد و در پایان گفت حاضر است به جبران گذشته ها قانون اساسی را مو به مو اجرا کنه. من فکر میکنم شاه در این راه صداقت داشت، ولی گذشته بود، این کار رو واسه یک سال پیش دو سال پیش میکرد، کشور از دست نمیدم. ولی شاه صداقت داشته واقعا اینجا، اگر که میساختن، ولی کار از دست رفته بود واقعا، اما در کارش صادق بودن، مو به مو اجرا کند و از من خواست مطالعاتم را برای تشکیل دولت شروع کنم. من چند روزی با دوستانم مشورت هایی داشتم و در دومین ملاقات که باز با حضور دکتر امینی و انتظام صورت گرفت، به شاه گفتم من شرایطی برای نخست وزیری دارم که لازم است به طور کامل اجرا شود. چون میدونید که بعد از قوام سلطنه اون حکیم الملک و اینا اومدن و یواش یواش دیگه قدرت و شوکت و ستوت و مقام نخست وزیری ایران هیچ شد، زیرو، صفر، زیرو. هویدا یک آدم بی ارزه، یک آدم نالایق، ولی آدم خوبی بود. بیچاره بدبخت دوست داشت یه ارکیده بزنه چپاقی هم بکشه تو سری هم بخوره، پوش هم بخوره، اردنگ هم بخوره، ولی باشه چپاقه رو بکشه این اردنگ داشته برای خودش، یه پیکان هم داشت، دوز هم نبود. و وقتی هم که شاه از ایران می اومد هواپیما خالی، نامه نوشه اعلیحضرت هواپیما خالی، منم ببرید اینا، انداختنش به تیغ آخونده، هم اونو هم نصیرین هم سایر یارانشون. اینا رو میدونید، بهتر هم اگه نیست بدونید بدونید. خب میگوید که لازم بکنید نخست این که رأی تمایل مجلس پرسیده شود تا بار دیگر این سنت پسندیده مشروطیت ایران احیا شود. یکی میگن از رو نصب با شاه هست، یه تعارف مجلس ملی باید نخست وزیر رأی اعتماد میداد و مجلس ملی باید استیضاح میکرد و بیرون میکرد، یه تعارف کردن اونجا. در این قوانین اساسی تعارفات هم همیشه هست، در همه قوانین اساسی یه چیزای تعارف هست. اگه بنا باشه که شاه نخست وزیر بیاره و وزیر بیاره ببره که دیگه استبداده دیگه، چه مشروطه. بنابراین میگه من رأی اعتماد مجلس رو میخوام، ببینم مجلسیان منو میخوان یا نه، که سنت پسندیده مشروطه احیا شود. دوم که من فقط قانون اساسی و متمم اون را اجرا خواهم کرد و به مواد الحاقی نظیر اختیارات شاه برای اجازه بقیهش اینجا باید انگوش بزنم تا بیاد. بله، به مواد الحاقی نظیر اختیارات شاه برای انحلال مجلسین گردن نمی نهم. یه چیز واقعا شگفت انگیزه که از زمان حکیم الملک انحلال مجلسین دست ما، یعنی مردم انتخابات کنن، چیز کنن، مجلس سنا، مجلس چیز کنن، حالا مجلس سنا که نصفش خودش انتخاب بکنه، هر موقع من بخوام، یعنی شاه، درشو ببندید. ای بابا اون دو نامه معروف قوام که گفت نکن این کار رو، اگه کارو بکنی یک روزی ملت میریزن بیرون، پوتین و سرنیزه به دردت نمیخوره، بیرونت میکنن و همه کشور سقوط میکنه، تمام کل سیستم از بین میره، نکن چنین کاری. قوام سلطنه نامش رو دوبار خوندم خدمتتون، صد بار اگه بخونم کمه، چه نصیحتی میکنه گوش نمیکنه، فحش میدن به قوام. حالا بعد قوام دوباره میارن التماسش میکنن، یه چیزه انحلال مجلس دست اعلیحضرت، چه دموکراسی میگیم؟ انحلال مجلس سنای آمریکا و لوبر هایش دست ترامپ، بعد میگی در طبیله رو ببندیم دیگه. خب گردن نمینهم، گفت من اینو نمیدم شما این قدرت رو داشته باشی که مجلس ملی رو هر موقع دلیل بخواد ببندیم. شرط بعدی اون که لازم است شورای نیابت سلطنت تشکیل شود و شاه مدتی به رامسر یا کیش برود، در اونجا هیئتی از سوی دولت همیشه با شاه خواهند بود. در اینجا شاه گفت آیا میخواهید مرا کنترل کنید؟ گفتم قصد من جلوگیری از بعض سوء تفاهمات است، چرا که من فکر میکردم اگر شاه به خارج از ایران برود نمیشود جلو بعضی تماس ها و توطئه ها را گرفت. ولی در داخل کشور این کار امکان پذیر است، به خصوص اگر هیئتی به طور دائم از سوی دولت به عنوان رابط با شاه در ارتباط و تماس باشد. پیشنهادش بسیار جالب بوده و درست بوده. شرط بعدی لغو حکومت نظامی با صدور فرمان نخست وزیری، محاکمه سریع فاسدان و خیانتکاران سیاست پیشه 25 سال اخیر و انتقال گروهی از آنها که در بازداشت حکومت نظامی هستند به مراجع قانونی دیگر. آخه حکومت نظامی معنی نمیده، معنی نمیداد، کشور داره دادگستری بود، هر کسی که مخالف بود، مخالف دربار شاه بود، به دادگستری نمیبردنش، پیش چهار تا سرهنگ تو پادگان فلانجا، از اون برم زنگ میزدن که جناب سرهنگ این 5 سال، اون 3 سال، این 10 سال، اون اعدام. این دادگاه های نظامی زمان شاه بوده. شاه یک وقتی به دکتر سیاسی خیلی اصرار داشت که دکتر مصدق اذیت نشه، فلان نشه، بیسان نشه، در محاکمه میگرفتم، دیدم که اعلیحضرت گفت حالا راضی شدی؟ گفت منظورتون چیه؟ گفت دستور دارم 3 سال زندانش کنم. یعنی اون شویی که گذاشته بود که واقعا آبروریزی بود، محاکمه دکتر مصدق یه آبروریزی برای این دولت بود، ولی ایشون فرموده بود جلو 3 سال زندانش کنی. من نمیدونم چیلی دادستان گذاشته بودن اون از خربازی ها. دکتر مصدق هم خیلی باهوش بود، کاری کرد که تا ابد بماند که چی گذاشت در اون مملکت. بله این دادگاه نظامی بود توی یه بیابونی یه جایی، مثلا ببریم به دادگاه نمیدونم پادگان اینم چیچی که تو تهران بود، چیچی زرهی، اونجا آدم آتیش میزدن بعضی وقتا، سرهنگی نشسته بود سرتیپی جمعشن. آقا دادگاه نظامی زمانی است که مملکت سقوط کرده باشه، نهادهای قانونی سقوط کرده باشه، نباشه ممکنه 5 ساعت 6 ساعت دادگاه این چیز باشه که دادگستری برقرار بشه. کشوری که دادگستری همه قاضی و اینا داشت کار نداره. مثل همین الان هم اینا چی دارن؟ دادگاه روحانیت برای خودشون دارن. چرا؟ که اونجا جنایات آخوندار رو یا بپوشانن یا اینکه اون کسانی که دلشون نمیخواد رد کنن بره دیگه. حالا بگذاریم بقیه دادگاهشون هم تو سرشون بخوره. شرط دیگر من عدم دخالت شاه در کلیه امور کشور است و در کنار این شروط مسائل جزئی با اهمیتی نیز وجود دارد که حالا لزومی بازگو کردنش نمی‌بینم. وقتی از این جلسه به منزل آمدم بسیاری از دوستانم به دیدنم آمدند، بعضی تبریک گفتند و گروه از سر دلسوزی کوشش کردند مانع شوند، ولی در اون شرایط من واقعا نگران کشور بودم. حتی یکی از این دوستان من در جبهه ملی همراه با گروهی به منزل من آمد و نامه از دوست دیگری به من داد و با اصرار خواست نخست وزیری را نپذیرم، ولی وقتی من حقایق پشت پرده جبهه ملی را برای باز گفتم، وقتی از رابطه‌ام با دکتر مصدق که تا پایان زندگی اون آزاد مرد دوام داشت حرف زدم و وقتی تلاشم را برای احیای جبهه ملی حتی در زندان برشمردم، این مردی مثل دکتر صدیقی بنازم، دوست من گریست و شاید در آن لحظه از این که جبهه ملی به محض شنیدن نام من به عنوان نخست اعلام کرد که من سالهاست در جبهه فعالیت ندارم ناراحت و غمگین شد. من همواره در جستجوی حقیقت بودم و هیچگاه در برابر زور و دروغ سرخم نکردم. اون روز حس کردم مملکتم به من نیازمند است و تصمیم داشتم در آخرین روزهای زندگیم دینم را به این آب و خاک ادا کنم، وگرنه نخست وزیری و حتی بالاتر از آن برای من نمیتواند وسوسه انگیز باشد. اما شاید شاه از سخنان و پیشنهادات من هراسناک شد و بلافاصله به فکر ارتباط با آقای دکتر بختیار افتاد و دیدار بعدی من حاصل نشد. منبع: هفته نامه امید ایران، 8 بهمن 1357. این ماجرا در سایت همبستگی ستم دیدگان دادخواه هست. دوست عزیز من اوسانلو، وقت ما گمسی که به پایان رسید. با سپاس از سپر و سپاس از شما هموطنان، بسیار بسیار ممنونم که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد ملت ایران.